بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ونبيه الكريم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما درباره نماز بود و آیاتی رو از قرآن اینجا معنا کردیم که در اونها کلمه صلات آمده، که صلات به چه معانی هست، و یک آیه هم که در واقع هدف از وضع این حکم در اسلام درش ذکر شده، اون رو هم من معنا کردم که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. اینجا علت وضع حکم رو بیان میکنه که نماز بازدارنده است از فحشاء و منکر، که به تفصیل صحبت شد درباره فحشاء و منکر. و عرض کردم که نماز هم دارای مراتبی است، و باز این نکته را هم متذکر شدم که این جلسات حالت کلاس داره، کلاس درس، و محصلینی که در کلاس شرکت میکنن غالبا هدف خاصی رو تعقیب میکنن، یعنی میخواهند علمی را یاد بگیرن که اون رو به کار ببندن و از اون علم استفاده کنند. بنابراین روش من هم در واقع همین هست که به صورت یک معلم مطالب رو تدریس کنیم اینجا، و شما هم که خب بعضا حتی سمت استادی بر من دارید، بعضی هم که خب به عنوان شاگرد هستید، مطالبی رو فرا بگیرید و به کار ببندید. منتها این کلاس سبک کلاس های قدیم رو داره. من یادم هست خودم که دبستان می رفتم مدت چند ماهی در این دبستان کازرونی که در کوچه تلفن خانه بود و بعد از انقلاب شد رفسنجانی، و بعد هم ظاهرا قصد تخریبش رو دارن، دیدم چند وقت پیش در ایناش آتش زدن و تخریبش میکنن، که مثلا آثاری اصلا از آموزش و پرورش قدیم حتی به صورت مدرسه هم باقی نمونه. در این مدرسه من 2 ماه اینها کلاس اول و دوم و سوم توی یک کلاس تشکیل شد، تا بعد معلم آمد و کلاس ها تفکیک شد. و حالا اینجا هم همینطوره، یعنی ما شاگردانی در مراتب مختلف داریم که حتی بعضن خودشون استادم هستند و نشستن و گوش میدن. اما احکام دین و برنامه دین طوریست که در کلاس هر کسی باشه به اندازه نیاز خودش و فهم خودش از اون بهره میگیره، اما شرط بهره‌مندی عمل هست. آنچرا که ما فرا میگیریم باید که عمل بکنیم. و جالب هست که شما توجه بکنید که در علوم جدید هم ما از یک سطحی به بالا آزمایشگاه داریم. آزمایشگاه یعنی درس هایی رو که میخوانند میرن در آزمایشگاه به صورت عملی تجربه میکنن که یاد بگیرن بهتر و بتوانن بهتر به کار ببندن. حتی امروز به بعضی از آزمایشگاه ها کارگاه میگن. مثلا پزشکان در یک رشته تخصصی هر 6 ماه یا 1 سال یک کارگاه آموزشی تشکیل میدن، و از سراسر کشور و بعضا هم از پزشکان دیگری دعوت میکنن از خارج کشور که بیان و در این کارگاه شرکت بکنن. کار این کارگاه ها اینه که اون تجربیاتی رو که در طول معالجه روی بیمارها به دست آوردن با همدیگه رد و بدل میکنن. چون مثلا ممکنه بیماری های مثلا داخلی در جنوب ایران متفاوت باشه تا در شمال ایران، نوع انگل هاش متفاوت باشه، نوع سرماخوردگی هاش متفاوت باشه، این تجربیاتی که دارن تاثیرگذاری های داروها رو اینها رو با هم رد و بدل میکنن. کارگاه علوم دینی اجتماعه، یعنی انسان آنچرا که فرا میگیرد از همون لحظه ای که فرا میگیره همونجا کارگاهشه، باید که عمل بکنه، باید ببینه که میتواند، یاد گرفته و مرد این میدان هست یا نه. یکی از مسائل مهم در ادیان مخصوصا دین اسلام این است که مسلمان ها برای ابراز عقیده خودشون و اعمال عقیده خودشون یک نمادهای ظاهری هم دارن، یعنی این کارها رو که انجام میدن در سراسر دنیا مردم میفهمن که این مسلمانه. بزرگترین و مهمترینش نمازه، یعنی وقتی ما در آمریکا رفتیم داخل یه مسجدی نماز خوندیم یا حتی توی کلیسا، اونجا کلیساها میدونید خیلی آزادتر از مساجد ماست، من خودم در خیلی از کلیساها نماز خوندم و خیلی هم احترام میگذاشتن، اینطوری نبود که مثلا نگران باشن یا بگن یا کلیسای ما نجس شد یا ما رو نجس بدانن، اینطوری نبود. و این اعلام اسلامیت بنابراین یکی از ضروریات هست که مسلمان باید برای اعلام اسلامیت خودش یک علم و پرچم و نماد ظاهری داشته باشه و اون هم نماز. پس اینجا اون استدلالی که می آورند که نماز برای این است که ما خوب باشیم، پس من که خوبم دیگه نمیخواد نماز بخونم، و از طرف مقابل هم همون آدم استدلال میکنه که نماز برای اینه که ما خوب باشیم، پس حسن و حسین و تقی که از دوستان من هستن نمازم میخونن آدم های بدی هم. پس نماز خوندنشون فایده نداره، پس من نمیخونم چون نماز خوندن اونا فایده نداره. هر دوی این استدلال ها باطله، به دلیل اینکه اولین ضروریت برای اعلام اسلامیت نماز. پس حتی اون کسی هم که عملش درست نیست نمیتواند بگوید که من چون عملم درست نیست نماز دیگه نمیخونم، یا یک کسی بهش بگه چون تو عملت درست نیست دیگه نماز نخون. نه، اون میخواد بگه من مسلمانم. اما راه چیه؟ راه اینه که گفته بشود که شما که نماز میخوانید، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز باید بازدارنده باشه. پس چرا این نماز رو شما اثر نداره؟ و تبلیغ بکنه که نمازش اثر گذار باشه، نه اینکه تبلیغ بکنه که نخونه. خب حالا این نماز ضمن این که شکل ظاهری هست، اعلام ظاهری هست، اون اثر رو هم باید داشته باشه. حالا هدف ما از این کلاس و این چند جلسه ای که راجع به نماز گذاشتیم بر اینه که شاگردان این کلاس از اون مرتبه پایین و نازل نماز حرکت بکنن و از این پله ها و مدارج عالی بالا برن و از نردبان نماز به مقام و درجه خلیفت اللهی برسن. برای اینکه شما اگر میگید که حسن و حسین نماز خوان، ببخشید من میگم شما میگید، یعنی در میان شما یا بیرون یک کسی هست یا خود من میگم نماز خواندند و عملشون درست نیست پس نماز به درد نمیخوره، دلار راست شدن چه فایده داره؟ این یک مرتبه است که نماز میخونه، چرا نماز پیامبر رو نمیبینی؟ و نماز پیامبران، پیامبران همه نماز داشتن، ولی به این صورت هم نبوده، عبادت داشتن. و چرا نماز علی رو نمیبینیم؟ و چرا نماز بزرگان رو نمیبینیم؟ چرا نماز حکما رو نمیبینیم؟ مگر در تاریخ اسلام حکیم کم بوده؟ آیا اونها برای اینکه به درجه عالی حکمت برسن نماز رو ترک کردن که خوب بشن؟ و چه همه همونها راجع به نماز و عظمت نماز و بزرگی نماز و آثار خوب نماز صحبت کردن و کتاب ها نوشتن، چرا اونها رو نمیبینیم؟ پس این یه بهانه است، یعنی بهانه ایست ناشی از تنبلی و گریز از همین 5 دقیقه دلاراست شدن، برای اینکه اتفاقا اینهایی که این بهانه رو میارن حواسشون بیشتر جمعه. اینها داستان همون شاگردیست که هی استاد میزد تو سرش و میگفت بگو الف، اونم هیچی نمیگفت، آخرش گفت الف که کاری نداره، گفت میدونم اگه الف رو بگم خیلی بعدش میاد، بعدش کار سبه و ته و بعدم هی بنویس و دیگه خیلی سخته، باید بری دیگه دنبالش، اما این الف رو که نگم دیگه راحتم. بنابراین از اینجاست نماز که بخونم اون وقت مسئولیت های دیگری به این نماز حلقه شده و گره خورده است که اونهاست که اجازه نمیده، چون نمیخوام اونها رو بپذیرم زیر بار همین دلاراست شدن نمیرم و این رو تحقیر میکنم و میگم این به درد نمیخوره و هی بهانه میارم. ما چه بخواهیم چه نخواهیم در جهان اسلام زندگی میکنیم. خب این رو دقت بکنه، همینطوری که شما میبینید علارغم این که در میان یهود از تورات و انجیل تحریف شده هم حتی دیگه چیزی باقی نمونده و در میان مسیحیت هم از انجیل تحریف شده چیزی باقی نمونده، اما اونها رو میگوین جهان مسیحیت، اونها رو میگن یهودی های دنیا، حتی اگر به احکام دینشون عمل نکنن یهودی هم. اونا هم اگه به احکام دینشون عمل نکنن مسیحی هم. شما اگه یادتون باشه بعد از عملیات 11 سپتامبر بوش یه سخنرانی کرد، گفت من تردیدی ندارم که مسلمان های متوحش به جهان متمدن مسیحیت تهاجم خواهند آورد. یعنی همون به اصطلاح جنگ تمدن‌های هانتینگتون رو مطرح کرد که در واقع اجتناب ناپذیر هست. خب ببینید، پس ما را مسلمان می‌دانند، چه ما مثل مسیحی‌ها اون تمدن رو بگیریم و صاحب اون تمدن باشیم اسممون مسلمانه، چه نماز بخوانیم مسلمانیم، چه نخوانیم مسلمانیم، چه زنهامون دخترامون بی حجاب باشن مسلمانن، چه با حجاب باشن مسلمانن، بهشون میگن مسلمان. پس هویت ما هویت اسلامی است، بنابراین حداقل نخبگان مسلمان در برابر این اسم مسئولیت دارند، همین که اسمش مسلمانه مسئولیت داره. همینطوری که شما میبینید مسیحیت علارغم این که از چارچوب انجیل خودشون هم خارج شدن و بعضی از اناجیل انجیل ها شما مطالعه بکنید میبینید بسیار مطالب عالی توشه، مطالب اخلاقی بسیار ناب توی همین انجیل ها هست و اینا رو ندارن، ولی شدیداً به عنوان مسیحیت از تمدن خودشون موجودیت خودشون دفاع میکنن. حتی بودایی ها شما میبینید در چین با اینکه یک کشوری است با نظام کمونیستی نتوانستن که جلوی آزادی عمل دینی رو بگیرن و همه که اکثریت هستن، حالا مسلمان هم دارن، اکثریتشون بودایی هن و از بوداییت خودشون دفاع میکنن. حتی اینهایی که چین رفتن صحبت میکنن از تجارت بت، که هنوز اعتقاداتی هست که همون اعتقاداتی که در ما هم به نحو دیگری هست، شفاعت از بت‌ها میخوان، بعد به اندازه پولش، مثلا فقیرتر یا درآمد کمتری داره میره یه بت انقدی میخره، میبره تاخچه خونهشون میذاره، بعد دو ماه سه ماه مثلا این بت باید حاجت این رو روا کنه، اگه نکرد میره پس میده یه بت بزرگتر، پول جمع میکنه یک بزرگتر میخره. خب پیشرفتم کردن دیگه. الان شما میدید خیلی از قراردادهای صنعتی ما با چینه، میدونید متروی تهران رو مثلا چینی ها ساختن، الان هم یه خط دیگه رو گرفتن دارن شروع کردن میخوان بسازن. بنابراین من نمیدانم چرا فقط در میان مسلمان ها که قوی ترین، عقلی ترین و بهترین آموزه ها و داده های دینی رو دارن، دین به این صورت مهمل و بیفایده در آمده و بلکه مضر. پس ما از این هویت نمیتوانیم فرار بکنیم. شما اگر از ایران برید در آمریکا و هزار تابلوان به خودتون بزنید که من مسیحیم، من اسلام رو ول کردم، من ایران رو ول کردم، من دیگه ایران رو دوست ندارم، آخرش مسلمانه، مسلم، از این هویت گریزی نیست. پس چه باید بکنیم؟ فکر بکنیم. خب این که از روحانیت ماست. روحانیت ما من نه تنها کاری به نفع دین نکرده، بلکه کارهایی که کرده، حالا انفرادی ها رو کار نداریم، انفرادن افرادی پیدا شدن کار نداریم، ولی مجموعه حوزه های علمیه در جهان اسلام، چه در اهل سنت چه در شیعه، کاری برای این هویت نکرده که این هویت یک هویت افتخارآمیز در دنیا باشه. مسلمان هایی که تا قرن هفتم هجری ایجاد کننده بزرگترین تمدن علمی در دنیا بودن، حالا اینطور ذلیل و خوار شدن. خب چه باید بکنیم؟ یعنی اگر این رو میخوام متوجهتون بکنم که اگر فکر میکنید نماز رو بگذاریم کنار ترقی میکنیم، قرآن رو بذاریم کنار ترقی میکنیم، روزه رو بذاریم کنار ترقی میکنیم، اگر روزه بگیریم بهمون میخندن، اگر افطار بکنیم بهمون میخندن، اگر اذان بگیم بهمون میخندن، و با این چیزها فکر میکنیم متمدن میشیم و دنیای متمدن ما رو میپذیرد، این اشتباهه. قطعا بدانید اشتباهه، چون الان جهان اسلام حدود 300 سال تمام است که با تمدن اروپایی درگیره و روز به روز اونها ترقی کردن، ما تنزل. خیلی هم روشن فکر داشتیم، خیلی هم کمونیست داشتیم، خیلی هم بیدین داشتیم، چرا تأثیر نداشت؟ مگر نیامد؟ مگر صادق هدایت ننوشت؟ مگر نمیدونم جلال آل احمد ننوشت؟ مگر صمد بهرنگی ننوشت؟ مگر این نوپرداز ها نایمدن؟ نمیدونم فریدون توللی، سهراب سپهری، اینا همه بیدین بودن دیگه و همه هم در این فرهنگ کار کردن. مگر اگزیستانسیالیست ها نایمدن توی ایران؟ همینطور که سارت توی فرانسه مطلب مینوشت، بلافاصله توی ایران ترجمه میشد، میمد دست جوان ها، دست دانشگاهی ها. چرا نشد؟ چرا نگرفت؟ چرا ما اگزیستانسیالیست نشدیم؟ چرا اون مکتب در ترقی و تعالی ما تأثیر نداشت؟ چرا کمونیسم در ترقی و تعالی ما تأثیر نداشت؟ همه اینها آمدن دین رو از ما گرفتن، حذف کردن، چرا ترقی نکردیم؟ برای اینکه این هویت به ما چسبیده. یعنی همون توده‌ای هم تو خونش که میرفت، مادر بزرگش نماز میخون، مادر بزرگش میگفت ننه جون کجا میری؟ بله میرم نا عملیات چریکی، بیا از زیر قرآن درد کنم. یعنی کمونیست بود، از زیر قرآن در میرم. نمیشه. یعنی جدایی و تفکیک امکان پذیر نیست، نمیشه خودشو بکنه. پس باید یه فکر اساسی کرد. من میگویم که از همه جا باید شروع کرد، از نماز هم باید شروع کرد. یعنی ما درس خونده ها، محصلین، جوان ها اینها باید نمازمون نماز اساسی باشه و این نماز اساس ایمان ما رو تقویت میکنه. ایمان به چی؟ قبلا من جای دیگه بحث کردم، باز اینجا تکرار میکنم، شما ایمان به این چند چیز رو در نظر داشته باشید که اگر از دائره فکری و اندیشه ما خارج شد، این مقوله هایی که میگویم دیگه نمیتوانیم اصلا راجع به اسلام و هویت اسلامی خودمون کار مثبتی بکنیم. اول ایمان به خدا، این قرآن هم مطرح میکنه که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی به این نیست که شما روی به مغرب و مشرق آورید. ببینید همینجا میگوید نماز و نیکی فقط این نیست، ولکن البر من آمن بالله، اول ایمان به خدا، والیوم الاخر و معاد، ایمان به معاد، و بعد ایمان به ملائکه فرشتگان و ایمان به پیامبران و ایمان به کتاب و ملائکته و کتبه و رسله، فرشتگان نیروها. بعد وقت میره و اینکه مال رو انفاق بکنه، حالا وارد اون بخش دوم آیه نمیشم، از اینجا میخوام. پس ایمان به خدا، ایمان به یوم آخر معاد، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتاب و پیامبران. خب پس شما اگر بخواهید ایمان به کتاب بیاورید، در حاشیه اون باید ایمان به وحی بیارید، یعنی بپذیرید که وحی هست و اتفاق افتاده و این کتاب زائیده اندیشه بشر نیست. اینا در تمام ادیان ثابته، ایمان به این مقوله ها در تمام ادیان ثابته. نمیتوانید بگوید مسیحی به معاد ایمان نداره، یهودی به معاد ایمان نداره، ایمان دارن. اما در اسلام نگرش به این مقوله ها متفاوت میشه، یعنی خیلی تعالی پیدا میکنه. اگر ایمان به این مقوله ها در یهودیت در حد مثلا به اضافه یک هست یا به اضافه دو، در مسیحیت به اضافه ده میشه، در اسلام بی نهایته. یعنی ایمانش دائم در حال ترقی و تعالی است تا برسد به خلیفت اللهی، یعنی انسان بشود مظهر صفات جمال الهی. خب این نماز، نماز باید این کار رو بکنه. بله، حالا پس من دیگه وارد معنای خود نماز میشم. ببینید نماز با اذان و اقامه شروع میشه. حالا چون ذکرهای اذان و اقامه یکیست، ما هر ذکری رو که از اذان بگیریم یا اقامه و معنا بکنیم خوبه دیگه. ببین الله اکبر که معنا میکنند که خدا بزرگتر است از آن که وصف شود، ولی این اکبر اکبر تفضیلی نیست، یعنی بعدش نیامده من و گفته الله اکبر و من فلان، یعنی خدا بزرگتر است از. این افعل صفت عالی است، یعنی خدا بزرگترین است، یعنی دیگه بالاتر از اون نیست. ببینید وقتی که در کانون ایمان یک انسان یک نقطه بزرگترین وجود داشته باشه، یعنی بالاتر از اون دیگه نمیتونه باشه، و اتکاء این انسان در طول حیات به بزرگترین نقطه ممکن در نظام آفرینش، این با چه دیدی شروع میکنه؟ الله اکبر. دیگه این انسان اصلا یأس در وجودش معنا نداره، چون اتکاش بزرگترین نقطه عالمه. ناامیدی، ترس، خوف، وحشت، اضطراب، نگرانی اصلا مفهوم نداره. دلهوره، مثلا بعضی هم میگم دلهوره دارم و من دلم میخواست با یکی، البته یکی دوتا شاید هم سه نفر از این پزشک های چی من صحبت میکنم، اینا که هم جوان ها بیشتر میرن پیششون و نمیدونم افسردگی و دلهوره و اضطراب و از اینها به صحبت میکردم، گفتم شما راهی برای درمان ندارید، شما از قرصا میدید میره میخواب، معالجه نکردید. علاجی جز این که انسان را متکی بکنید به اکبر، به اون بزرگترین نقطه وجود، نه موجودا، وجود، راهی نداره. این انسان دیگه چیزی نداره، دیگه همه چیز در اختیار اینه. اون وقت اونا تو این دایره قرار میگیره، ایمان به خدا که آمد و خدا شد اکبر، ایمان به ملائکه، ایمان به معاد، ایمان به کتاب. یعنی آیا این اکبر در این کانون وجودی یه چیزی هست که تباهی پذیر باشه؟ نه. پس هر چیزی که به این اتکا داشته باشه و به این اتصال داشته باشه نابود ناشدنیست. پس اصلا مرگ مفهومی نداره، من بمیرم. پس چه چیزی مفهوم داره؟ عظمت و بزرگی. پس بزرگی من که به اون نقطه بزرگترین متکی شده ام میتواند به بزرگی همون نقطه باشه. خوب دقت بکنید، بحث این وقت کمی فلسفی ها. وقت انسان میشه خلیفت الله، یعنی میشه همون که اون هفته هم آخرش همینطور به اشاره گفتم که حلاج حرفش بی اعتبار نیست. اگر انسان اون اتکا رو پیدا بکنه، اون اتصال رو پیدا بکنه، این حیات و اون حیات یکیست. اینه که معاد رو میبینه، معاد دیگه نمیخواد فکر بکنه که معاد چیه. اینه که شما از حکما وقتی بپرسید که برای ما از معاد بگید نمیگن. مثل اینکه قرآن هم پیامبر رو نهی میکنه که از روح برای کسی تعریف کنه. یسالونک عن روح قل روح من امر ربی، میخوای ببینی روح چیه، خدا رو بشناس، تعریفی نیست. اون وقت این اعتقاد ما و ایمان ما در مراتب نازله. ما باید با این کلمات، با این نماز تعالی پیدا بکنیم. اون وقت اگر شما بگید چرا همیشه، برای اینکه این پله دائم باید بره بالا. تا وقتی که انسان این حیات رو طی میکنه باید پله ها رو یکی یکی بره بالا. مثلا شما صبح یه نماز بخونید، همین یه پله رو رفتید بالا، پله ظهر چی؟ پله عصر چی؟ تا شب باید شما پله برید بالا و پایین نیایید. حالا اگر کسی این نماز رو دائم بخونه و تعالی پیدا نکنه، مثل کسی است که روی پله اول نردبان پای راستش میذاره بالا، بعد میذاره پایین، پای چپش میذاره بالا، دوباره اونو میذاره پایین، پای راستش میذاره بالا، همون جایی وایساده این کارو میکنه. این که بره بالا اینطوری نیست. نماز ما الان در این حالت، یعنی آمدیم پای پله نردبانم ایستادیم، همه اینا رو پذیرفتیم، ولی پا نمیگذاریم بریم بالا. خب این الله اکبر. پس خدا بزرگترین است. وقتی خدا بزرگترین شد، اون مجموعه هایی که به این بزرگترین چسبیدن بزرگترینند، اونهایی که به این بزرگترین نچسبیدن زیر پای ما هستند. بنابراین فرعون در برابر موسی ذلیله، خاره. موسی اصلا فرعون رو نمیبینه، برای اینکه به اون نقطه نه چسبیده نه اتصال داره. هرچی میخواد بگه، بگه انا ربکم الاعلا، بگو هرچی دلت میخواد، نیستی که. پس انسان مؤمن که گفت الله اکبر، دیگه نه پاسبان و نه پاسدار و نه نمیدونم رئیس و نه آقا و نه هیچ کس در برابرش نیست. در برابرش نقطه بزرگترینه. اونا دیگه هیچ. خب ما اینطوری نماز میخونیم؟ یعنی همون الله اکبرشو که میگیم، یعنی این نگاه رو داریم دیگه، نمیاد از راههایی که خلاف هست. یعنی خلاف چی؟ خلاف این تعالی و ترقی، یعنی تنزله. به جای اینکه بالا بره میره توی زیر زمین، اون راه ها رو دیگه طی نمیکنه. دیگه نمیاد که در واقع از راه حرام، حرام یعنی اون چیزی که ضد مقام انسانی است، ضد تعالی به سمت اون بزرگترین نقطه است، از اون استفاده نمی کنن. خب ما که می گوییم الله اکبر، پس آیا مجازیم از راه رشوه، از راه دروغ، از راه تزویر، از راه کمفروشی، از راه خیانت، از راه خیانت در امانت، از همین راه های زشت و بد، از اینها استفاده بکنیم؟ نه. اگر راست میگوییم نه، اگر کردیم دروغ گفتیم. حالا نباید بگیم الله اکبر ول کن، باید یقش رو بگیریم بگیم معناش اینه، بی خودتو درست کن، بی خودتو منطبق با این کار بکن. و این طبیعی است. یعنی شما میبینید تا یک نقطه ای از تخلفات در رانندگی پلیس اتومبیل رو نمیگیره، گواهی نامه هم نمیگیره، جریمه میکنه که این رو متوجه بکنه که تو رانندگی بکن، ماشینت هم داشته باش، از این خیابون هم عبور بکن، ولی اینطوری. پس این ما مسلمان ها رو تحقیر نکنیم، من برو نماز تو بذار کنار، یا مثلا بگیم که نه این نماز که به درد نمیخوره پس چرا بخونی؟ نه بخون. حالا بله رانندگی رفتی، تازه گواهی نامه گرفتی، حالا تصادف کردی، تجربه میشه برای یاد میگیری. پس همونها هم که نماز رو غلط میخونن، بد میخونن، اشتباه میخونن، بخونن، ولی باید آموزش ببینن که از اون نماز بهره‌مند بشن، استفاده بکنن، بهره بگیرن. بعد از الله اکبر میگیم چی؟ اشهد ان لا اله الا الله. خب این خدای خصوصیت داره، شهادتم فردی است، یعنی هر کسی برای خودش و جداگانه به مسئولیت خودش داره شهادت میدهد، گواهی میدهد، و شهادت در برابر تمام کائنات هست و از جمله کسی و جایی و نقطه‌ای که مورد توجه این شهادت هست خود اون بزرگترین نقطه است، الله اکبر. یعنی جلوی اونم ما داریم شهادت میدیم و جلوی همه کائنات، جلوی همه ملائکه ما داریم گواهی میدیم، و گواهی یعنی راست. بله، وقتی میگوین برو دوتا شاهد بیار یعنی چی؟ یعنی این موضوع تحقق راستی درش صدق پیدا بکنه. پس شهادت یعنی اصلا راست گفتن، یعنی شهود، یعنی میبینه. یعنی شهود یه عالم شهادت داریم، یه عالم غیب، عالم الغیب و شهاده، یعنی خدایی که هم غیب رو میدونه و هم حضور رو، یعنی اون چیزی که پیداست. پس ما شهادت میدهیم یعنی فاش میکنیم و آشکار میکنیم، گواهی میدهیم، یعنی روی طبق اخلاص میگذاریم که چی؟ که این خدایی که نقطه بزرگترین هست، این دیگه بیشریکه، شریک نداره. که حالا اگر این ماه رمضان دعا کردیم و دعامون مستجاب نشد، این خدا رو بذاریم کنار و ماه رمضان دیگه یه خدای دیگه پیدا بکنیم، اون به درد نخور، حالا میدیم سر این. و در عالم واقع کار ما همینه ها، در عالم واقع ماه خدا عوض میکنیم، یعنی اون شهادت رو نفی میکنیم. شهادتی که دادیم که خدایی معبودی جز خدای یکتا نیست، با عمل خودمون نفی میکنیم. حالا اون چه آثاری داره؟ آثار
واقعی و حقیقی این شهادت در جامعه چیست؟ در دل من چیست؟ این گواهی که میدم یعنی چی؟ یعنی هر کاری که بخواهم بکنم اون مسیری رو باید طی بکنم که معبود من، اله من، که بر یکتایی او گواهی دادم خودم و قبول کردم اون دستور داده. خب همه ما دستوراتمونو میدونیم؟ نه. پس حالا که این شهادت رو میدهم مسئولیت پیدا میکنم برم ببینم معبود من چه گفته. بنابراین قدم از قدم بر نمیدارم تا نامه معبود برسد که ای بنده، ای پرستنده، ای زیباترین روح، ای بالاترین موجودی که به من تکیه کردی و گواهی دادی بر یکتایی من، پس از این راه برو، از این راه جاش، از این راه اطیع الله و اطیع الرسول، از این راه میرن. ما همینطوریم. به تمام کارهایی که میخوایم بکنیم میدونیم خدا گفته؟ نمیدونیم. پس باید یاد بگیریم. این اثر این ذکره که حالا که من میخواهم، و تازه با چه مقدماتی، حالا من اون مقدمات رو نگفتم، خود وضوع چقدر زیباست. واقعا این رو اصلا نمیشه بگی که بدون الهام و وحی الهی شخصی بیاد و این مقدمات رو فراهم بکنه. لباس پاکیزه غیر قصبی، مکان پاکیزه غیر قصبی، بدون تجاوز به دست آمده، تجاوز به حقوق دیگری نشده، نه در لباس، حتی آب، آبی که وضو میگیری قصبی نباشه، صاحب آب راضی باشه، صاحب زمین راضی باشه. این چه مقدمات داره؟ بچه زیباز شستن، یعنی نماده ها، این شستن نماده، یعنی ظاهر و درون من پاک و پاکیزه است. نه اینکه فقط ظاهر پاک باشه، این شستن یعنی من تمام آلودگی ها و پلیدی های درونی خودم رو باید بریزم بیرون. و الا اگر صرف این شستن بود، چرا تیمم میتواند جای وضو رو بگیره؟ برای که اون نماز رو داره. بریز دور اندیشه های پلید، فکرهای زشت که مبدأ و منشأ اعمال زشته. با همین کار نماده، طهارت درون. خب این شهادت این اثر رو داره، این مقدمات بیاد حالا برسه به اینجا، پاک پاکیزه این ذکرها رو میده. خب وقتی که من گواهی دادم که تو فقط معبود من هستی، پس باید منتظر باشم که نامه تو برسد و ببینم این عمل را چگونه انجام دهم. پس باید گواهی بدهم که تو پیام‌آوری داری و اون پیام‌آور تو محمد است و او رسول تو است. نام آور داری؟ شناختم نام آور را. آری، نام آور را شناختم، اونه، و شهادت میدم. پیام رسید. حالا پیام رسید، بشتابید. این پیام، پیام پیام آوره. این یه دفعه از من که من دارم گواهی میدم از اون ور میشه. حالا حالا خدا داره فرمان میده، حی علی الصلات، بشتابید به سوی نماز، بشتاب به سوی رستگاری. تو اینه. حالا تو گواهی ها رو دادی، از من راهنمایی خواستی، منو معبود دانستی، از من پیام آور خواستی، پیام آور رو فرستادم، پیام آور رو شناختی، شهادت به صدق گفتار او دادی. حالا بشتاب، بشتاب به سوی نماز. شتاب یعنی چه؟ بودو؟ نه، یعنی شتابت از این ور باشه. ما شتابمون از اون وره، یعنی تا میگیم الله اکبر میخواییم تموم شد بودیم دنبال کارمون، اما خدا میگه شتابت از این ور باشه که تا نماز تمام شد بگه آوه که دوباره ظهر بشه که من در برابر معبود زیبای خودم بایستم و شهادت بدهم به یک تایی و او را بپرستم. دائم این قلب بتپه، ظهر نشد. و این حالت رو در انسان خدا گذاشته. شما ببینید دو جوان که نسبت به هم محبت پیدا میکنن، دختر و پسر، تازه ازدواج کردن، به همین که پسر میره بیرون از خونه یا دختر میره، این تا ظهر همش چشم زنگ میزن ها نکنه اومد. این حالت بزرگش کنید. این بچه ها که میرن مدرسه، اونایی که مادر و پدرن، مخصوصا مادرها بیشتر متوجه این میشن که دائم منتظره که ظهر بشه بچه ها بیان، عصر بشه بچه ها بیان. پس تو فطرت انسان این نوع توجه به محبوب، حی علی الفلاح، رستگاری، حی علی خیر العمل، بهترین کار. اصلا اختلاف ما با اهل سنت سر همین ذکر، شیعه این رو بهترین کار میدونه. نماز واقعا میشه بگی در این نوع پرستش، در این نوع نگرش به نظام آفرینش و به خدا، کاری بالاتر از این سخن گفتن با محبوب هست؟ نیست. اما مخصوصا برای کسانی که به اون حد عالی رسیده باشن. خب حالا شتافتیم آمدیم، یه دفعه قد قامت الصلاه، نماز به پا شد، بیستید، دو مرتبه همون ذکر. حالا که نماز به پا شد در برابر کی؟ الله اکبر. در برابر کی؟ همونی که اول شهادت دادم که جز او معبود دیگری نیست، لا اله الا الله. و بعد نماز شروع میشه. ان شاء الله شروع نمازش رو که از بسم الله هست، در جلسه بعد که دیگه نمیدانم کی میشه براتون توضیح خواهم داد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت.